نیم داشت تا قسمتی از مسیر را با بلم برویم و بعد با لباس قواسی به عراقی ها نزدیک شویم. این طرح ابتکاری حسین بود. فکرش را کرده بود که فقط شلوار قواسی را بپوشیم، چون با پوشیدن بلیز قواسی روی آب شناور می شدیم. به نزدیکی دشمن رسیده بودیم. بلم را داخل نیزار نگه داشتیم تا لباس قواسی من را بپوشیم و وارد آب شویم. اول سید اسحاق آماده شد. در این فاصله حسین خربزه را قاچ کرد. نصفش را خوردیم و پوستش را هم دادیم به سید. خیلی عصبانی شد. پوست خربزه را محکم می‌زد به من و حسین و می‌گفت: منو چی فرض کردین ها؟ با این شیطنت‌ها کارمان را هم انجام می‌دادیم. حسین گفت: امروز به عراقی‌ها خیلی نزدیک می‌شیم. عراقی‌ها آنجا سنگری داشتند که برای پنجره‌هایش پرده هم درست کرده بودند و ظهرها پرده را می کشیدند که از آفتاب در امان بمانند. روبروی سنگر پوشش گیاهی نبود. برای همین ما از سمت راست به سنگر نزدیک می شدیم که روبرویشان نباشیم. خیلی نزدیک شده بودیم که حسین ناغافل از گلویم گرفت و برد زیر آب. هی مرا بالا می آورد و باز می برد زیر آب. اصلا خوشش می آمد سر به سر من بگذارد. خیلی وقتها می گفت: اگه من زمان پیری محمدو می دیدم نمی مردم. اما آنجا در چند قدمی دشمن معلوم بود چقدر خیالش راحت و اعصابش قوی است. برگشتم و نهیب زدم که حسین بابا جلو دشمنیم نکن. می خندید. به راهمان ادامه می دادیم و دقت می کردیم چیزی از نظر ما دور نماند. جاهای کم عمق را راه می رفتیم و جاهای عمیق را پادوچرخه‌ای. فین هم برداشته بودیم، ولی چون زیر آب به نیها گیر می کرد زیاد از آنها استفاده نمی کردیم. بعدها برای من کفش ورزشی آوردند که می پوشیدیم و مشکل من را حل می کرد. حسین می خواست کاملا جلو برویم. رفتیم کنار همان سنگر. حسین گفت: میریم روشونه هم اونور جاده رو نگاه می کنیم. اول من ایستادم. محکم از نیها گرفته بودم که بتوانم حسین را روی شانه هایم نگه دارم. رفت روی شانه های من، از نیها گرفت و ایستاد. از آنجا می توانست جاده و تحرکات دشمن در پشت آن را ببیند. می دانست قبلن کنار نخای من تیر خورده، بنابراین زیاد اذیتم نمی کرد. بعد از 5 دقیقه من خسته شدم. حسین پایین آمد و به سید اسحاق گفت: حالا تو بیا سید. سید هم مثل من ایستاد و حسین رفت روی شانه هایش. 5 دقیقه شد، 10 دقیقه، 1 ربع، 20 دقیقه. حسین از بالای شانه های سید اسحاق یک نگاه به من کرد و یک نگاه به سید اسحاق و میخندید. از خنده او من هم به خنده افتادم. یک دفعه سید اسحاق از حالت من فهمید حسین چطور با او بازی میکند. ناگهان پاهای حسین را از روی شانه هایش کشید و حسین تالاپ توی آب افتاد. سید با عصبانیت می گفت: پسر، مگه من دکلم؟ عراقی ها توی سنگر خوابیده بودند و در آن طرف جاده هم بلدوزرهای عراقی کار می کردند و صدای ما بین آن همه سر و صدا گم می شد. از طرف دیگر دشمن نیها را هم به آتش کشیده بود. ظاهراً می‌خواست آن قسمت را خشک کند یا برای دید خود میدان بیشتری باز کند. دود آن آتش هم جلوی دید را می‌گرفت. در هر حال این بازی خطرناک در دل دشمن نشان از روحیه بالا و جسارت بچه‌های واحد شناسایی داشت. آن روز شناسایی خیلی خوبی کردیم. عراقی‌ها که مدت‌ها بود چپ‌ها گرفتار حمله ما شده بودند، احتمال نمی‌دادند ما در وسط روز به سنگرهای آنها نزدیک شویم و با خیال راحت خوابیده بودند. هوا خیلی گرم بود و پشه خیلی زیاد. پشه‌هایی که از جای نیششان خون جاری می‌شد. خیلی وقت‌ها از سر و رویمان خون و عرق با هم می‌آمد. با نشاط و خندان از شناسایی برگشتیم. حسین و سید اسحاق تا رسیدن به بلم سر به سر هم گذاشتند و هم دیگر را توی آب خفه می کردند. وقتی سوار بلم شدیم، حسین زود نصف دیگر خربوزه را برید و دور از چشم سید خوردیم. وقتی پوستش را به سید تعارف کرد، دوباره داد سید به هوا رفت. محکم به پشت حسین می زد و می گفت: آخه منو چی فرض کردی که به هم پوست خربوزه می دی؟ با این برنامه ها ساعت حدود 5 عصر به اسکله من برگشتیم. آنقدر خسته بودیم که 2 روز استراحت کردیم. قرار شد برای شناسایی نهایی یک بار دیگر به منطقه برویم. در آخرین شناسایی باز از آبراه عمار حرکت کردیم. جلوتر که رسیدیم دیدیم چتر منور افتاده. روی آب هم کف بود هم سیم تلفن. فکر کردیم علامت گذاری کردن تا ببینند آنجا ترددی هست یا نه. به این نتیجه رسیدیم که آن دوروبر کمین گذاشتند. به منطقه مشکوک شدیم. روز بعد باز به شناسایی رفتیم. این بار یکی از بچه‌های میان دو آب هم همراه ما شد. از صبح تا عصر آنجا منتظر ماندیم ببینیم عراقی‌ها تردد دارند یا نه. وقتی گوشمان را نزدیک آب می‌بردیم، صدای قایق‌هایشان را می‌شنیدیم که برای نیروهای کمین غذا می‌آوردند. گزارش‌ها را به موافقمان دادیم. نمی‌دانستیم قضیه لو رفتن عملیات جدی است. چند روز منتظر بودیم که خبری نشد و گفتند منطقه لو رفته. بعد از آن همه زحمت به ما مرخصی دادند و هور را به مقصد تبریز ترک کردیم. مرخصی به 1 هفته نکشید که قرار و مدارمان را با بچه ها گذاشتیم تا به منطقه برگردیم. اتفاقا از چشم حسین گلمژه در آمده بود. در قطار عکس می انداختیم و او هم دوست نداشت با آن حالت عکسش را بگیریم. با رسول سعیدی و حسین تا تهران آمدیم. ساعت حدود 2 ظهر بود که به تهران رسیدیم. حسین 2 کیلو زولبیا و 1.5 کیلو توت فرنگی خریده بود که برای خواهرش در 7 تپه ببرد. در ایستگاه تهران به من گفت تو بشین مواظب وسایلمون باش، ما بریم نماز بخونیم برگردیم. رفتند و چشم من هم به راهشان خشکید. 1 ساعت، 2 ساعت. از حرسم هر چه توت فرنگی بود خوردم و دخل زولبیا را هم در آوردم. آشغال‌هایشان را هم پرت می کردم دور و برم. بالاخره ساعت 7 آمدند. تا اوزا را دید گفت پس زولبیا کو؟ توت فرنگی کو؟ چجوری همشو خوردی؟ 3 رفتی 7 برگشتی، انتظار داشتی برای زولبیا و توت فرنگی نگردارم؟ فهمیدم رفتن سینمایی پیدا کردن و حسین گفته بریم این فیلمو ببینیم، محمدم هر بلایی میخواد سرش بیاد. خلاصه راه افتادیم، اما من واقعا با آن همه خوردن مریض شده بودم. مقصدمان پادگان پدافند هوایی اهواز بود. حضور ما در 7 تپه فرصت مغتنمی بود که دیدارهایمان زود زود تازه شود. خیلی به دیدارش عادت کرده بودم. انسی که از کودکی به هم داشتیم بیشتر شده بود. حسین یک بار پسر عمه‌ام را هم با خودش آورد. من مشغول آماده کردن نهار بودم و نمازم دیر شد. تا فهمیدم نمازم مانده حسابی متلک بارم کرد که به به، زن ملا اگه نمازش بمونه برای این وقت به بقیه چی بگی؟ تا جایی که می دیدم نمازش اول وقت بود. دم غروب بود که دیدم صدای خنده‌اش از حیاط می آید. رفتم دیدم بنده خدا پسر عمم پشت به قبله ایستاده و دارد نماز می خواند. از خنده حسین معلوم بود کار خودش است که قبله را این طوری نشانش داده. حسین این چه کاریه؟ باز با خنده گفت چیه مگه؟ تموم که کرد میگم از اول می خونه. از این شوخی ها داشت ولی با من شوخی نمی کرد. شاید به ملاحظه این که خواهر بزرگ بودم و البته زیاد هم دیگر را نمی دیدیم و فرصتی برای این کارها نبود. چند وقت پیش زنمویم گفته بود اقدس، محمد ما میگه بارها حسین رو دیده که میاد تو وادی رحمت اما میره جاهای خالی رو میگرده. این حرف فکرم را مشغول کرد تا اینکه آن شب دلیلش را از حسین پرسیدم. گفت میخوام ببینم من کجا میخوابم. زود حرفش را بریدم. خودتو مسخره نکن حسین، هنوز کلی کار داریم. گفتم، اما حرف حسین دلم را آشوب کرده بود. در هفت تپه همسایه‌ای داشتیم که خیلی اصرار می‌کرد دخترش را برای کمک به خانه‌مان ببرم. جوان بودم و متوجه منظورش نمی‌شدم. بالاخره رک گفت معصومه را برای داداشت بگیر. خندیدم. آخه دختر خوزستان تو تبریز می‌خواد چیکار کنه؟ یک روز که حسین آمد گفتم حسین، همسایه‌مون دختر خوبی داره، میگه اونو برای تو بگیریم. خیلی خندید، گفت نظرت چیه؟ خیلی دختر خوب و خانه‌داریه. از آن نگاه‌های خاصش کرد و گفت اقدس، عمر پاسدار یا 3 ساله یا 4 سال، من که نمیخوام دختر مردمو بیارم بدبخت کنم. دیگه فکرتو به این قضیه مشغول نکن. دیدم که حسین واقعاً در حال کنده شدن است از هر چیزی که میتوانست یک رزمنده را پای بنده زندگی کند. چهارده، بعد از عملیات بدر پدرم فوت کرد و مسئولیت خانواده با 5 بچه قد و نیم قد به دوش من افتاد. مجبور شدم در شهر بمانم و سرپرستی بچه ها را به عهده بگیرم تا اینکه فرماندهی واحد برادر کریم فتحی پیام فرستاد که اگه بیایی وقت شما نیاز داریم. دیگر معطل نشدم. وقتی به عقبه واحد در پادگان پدافند هوایی اهواز رفتم، برادران فتحی، زعفرانچی، امانی و دیگران را دیدم. در حین احوال پرسی بود که شنیدم حسین در حد معاونت اطلاعات رشد کرده و مسئولیت منطقه مستقلی را در هور عهده‌دار شده. بنابر دستور فرمانده واحد ما عازم منطقه‌ای در کنار اروندرود شدیم و کار شناسایی را شروع کردیم. هنوز قطعی نبود عملیات در کدام منطقه انجام خواهد شد. بحث عبور از اروند با قواسی مطرح بود که به لطف الهی برای نخستین بار توانستیم از رود بگذریم. شناسایی ادامه یافت و به مرور زمان وزنه به این طرف برگشت. مسئولین تصمیم گرفتند عملیات در اروند رود باشد و شط علی منطقه فریب باشد. حتی قرار شد چپها، کامیونها و تویوتاها با چراغ روشن به شط علی تردد کنند. حسین با هوش سرشاری که داشت از قراین فهمیده بود که جایی که او مشغول است خبری نخواهد بود، اما با این شلوغی توجه دشمن به هور جلب شده بود و به تبع آن آتش شدیدش. 15. بعد از لغو عملیات مرخصی به پادگان پدافند هوایی اهواز آمدیم. آنجا دوباره تیم بندی کردیم. کریم حرمتی راهی محور دیگری بود که بعدها فهمیدیم کنار اروند و منطقه عملیاتی ولفجر 8 بود. اما حسین محمدیان را به هور مأمور کردند و من مایل بودم با حسین بروم. بچه ها حدس می زدند مأموریت در هور نباشد، اما من به عشق حسین با او همراه شدم. او قبلا دوره های خاص شناسایی دیده بود و به من هم کار با قطب نما، نقش خانی و چیزهای دیگر یاد می داد. با اینکه از حضورش در واحد کمی بیش از 1 سال می گذشت، اما مورد اعتماد فرماندهی واحد بود و مسئولیت محور هور را به او سپرده بودند. وسایل من را پشت تویوتا بار زدیم و حرکت کردیم. در آن جمع حسین بود و محمد پورنجف، سفر علیزاده، احمد بیرامی، مجید محمدزاده، یوسف حقائی، میر قادر پور موسویان، سید اسحاق رجبی، میر داوود حسینی، رضا سلطانزاده، میکائیل مهدوی، رسول رضازاده، حسین معادی و من. روزی که عازم شناسایی بودیم، حسین ما را تا اول آبراه برد. شلوار رکابی غواصی پوشیده بودیم و قرار بود به صورت غواصی به شناسایی دشمن برویم. از روی جوراب غواصی هم کفش ورزشی کشتی پوشیده بودیم که کارمان را راحت تر می کرد. ما 5 نفر بودیم. سفر علیزاده، میرقادر موسوی، رضا سلطانزاده، یوسف حقائی و من. حسین قبل از حرکت از من پرسید: اینجا رو میشناسی؟ مثل کف دستم میشناسم. در آن قسمت گردان حضرت رسول لشکر آشورا به فرماندهی آقای کشمرزی مستقر بود. حسین با بلمی آمده بود و ما را تا قسمتی همراهی کرد. میخواست برای ساعت بازگشتمان هماهنگی کند. پرسید: رفت و برگشت چقدر طول میکشه؟ 2 ساعته برمیگردیم ایشالله. و به شوخی اضافه کردم: اگه نیمدیم حلالمون کن. بالاخره یه جای همدیگر میبینیم. اینجا نشد، اون دنیا. جلو راه افتادم. تازه راه افتاده بودیم که ناگهان چیزی به سینم خورد. دقت کردم. سیم بود. ما فقط شلوار غواصی پوشیده بودیم و سینم برهنه بود. یوسف حقائی که پشت من بود زود گفت: تکون نخور، تره انفجاریه. یوسف از تخریب به واحد اطلاعات آمده بود و به انواع مین و تله انفجاری وارد بود. نگاه کردیم و متوجه شدیم سیم در 2 طرف به 2 مین گوشتکوبی وصل شده است. عرض آبراه کمتر از 1 متر بود و این تله در ابتدای مسیر مشخصاً کار بچه‌های تخریب خودمان بود که برای جلوگیری از نفوذ دشمن زده بودند. ولی متاسفانه حتی بچه‌های کمین هم به ما اطلاع ندادند. چاره ای نبود. یکی یکی بچه‌ها را از زیر سیم رد کردیم و به راهمان ادامه دادیم. اما قصد داشتیم در بازگشت پیگیر این ماجرا شویم. محور ما به سمت روستاهای البیزه و از صخره عراق بود که با هم فاصله داشتند. می دانستیم در مسیر به چندین کمین خواهیم خورد. مأموریت ما طول کشید، چون به کمین و تله‌های انفجاری دشمن برخوردیم. خوشبختانه شناسایی من را کامل انجام دادیم، اما کمی دیر کرده بودیم و در بازگشت مثل همیشه خوف داشتیم که کمین‌های خودی ما را اشتباه بگیرند و بزنند. نزدیک خط خودمان بودیم که صدای انفجاری برخاست. خیال کردیم بچه‌های ما خمپاره زدند. چه عجب، ما هم یه خمپاره زدیم. نزدیک کمین خودی رسیده بودیم و دنبال همان سیم تله بودیم که در ابتدای کار متوقفمان کرده بود. هرچه جستیم چیزی ندیدیم و به کمین خودی رسیدیم. یکی از بچه‌های کمین با دیدن ما گفت: دوستتون شهید شد. ماتمان برد. چی؟ دوستمان شهید شد؟ کی؟ کجا؟ فکرمان رفت پیش حسین. فوری بالا آمدیم، سوار قایق شدیم و به سمت اورژانس راه افتادیم. وقتی رسیدیم دیدیم دارند لباس‌های حسین را قیچی می‌کنند. حسین خونریزی زیادی داشت، اما حواسش جمع بود. از اینکه لباس زیرش را هم قیچی کنند خجالت می‌کشید و من هم متلک می‌گفتم و می‌خندیدیم. دکتر گفت: برید بیرون، ما کارمون رو بکنیم، این خیلی خونریزی داره. حسین خیلی ناراحت بود. معلوم شد به خاطر تأخیر ما همراه سید قدیر غنی‌زاده با بلم به راه افتاده تا قسمتی بیاید که در ابتدای راه ما با همان تله انفجاری برخورد کرده بودند. حسین زخمی شده بود و سید قدیر که عقب نشسته بود موجی شده بود. حسین می گفت: فوری علیه علی اکبر سبزی و کشمرزی گزارش بنویسید، بدید به امین آقا. واقعیت این بود که بلم تا حدی جلوی ترکش ها را گرفته بود، وگرنه اگر موقعی رفتن ما منفجر می شد همه ما شهید می شدیم. بچه های تخریب باید وجود این تله را به ما اطلاع می دادند. خلاصه حسین را راهی اهواز کردند. حال همه من گرفته بود. شب طاقت نیاوردم. همراه میرقادر موسوی راه افتادیم به طرف اهواز. با کلکی به بیمارستان بقایی اهواز رفتیم و حسین را پیدا کردیم. شام برایشان قیمه پلو آورده بودند. دستش هم زخمی بود و نمی توانست خودش غذا بخورد. به من اشاره کرد که غذایش را بدهم. من هم نامردی کردم و به میرقادر گفتم به حسین غذا بخوراند. حسین با همه شلوغیش محجوب و مقید بود و خجالت می کشید میرقادر به او غذا بدهد. من هم خوشم می آمد اشاره های او و خجالت کشیدنش را ببینم. خلاصه چند قاشق از قیمه پلو را خورد و ما برگشتیم. فردای آن روز خبر انتقالش را به تبریز شنیدیم.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زد.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
گرد گل میگشتی نقش خیال یار من، گفتم در آب پرنور کن از چند رو خسرار من. از بهار روی تو سرسبز گشت عمر من، جان من و جان همه حیران شده در کار من، حیران شده در کار من. ای خسرو و سلطان من، سلطان سلطانان من، ای آتشی افروخته در جان زیرک سار من، در جان زیرک سار من. سر دفتر هر سروری، برهان هر پیغمبری، هم حاکمی هم داوری، هم چاره ناچار من، هم چاره ناچار من، هم چاره ناچار من.
بر گرد گل میگشتی نقش خیال یار من، گفتم در آب و نور کن از شمع رو خسرار من.
بسیار تو صد خان زرین می نهد، هر شب دل غم خوار من، هر شب دل غم خوار من، دل غم خوار من.
بر گرد گل می گشتی نقش خیال یار من، گفتم در آب و نور کن از شمع رو خسرار من.
همه ما یه دنیای خیالی داریم.